بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در اولین جلسه از جلسات مربوط به خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتدا می پردازیم به آن وضعیتی که قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین بعد از وفات ایشان در مدینه به وجود آمد که چه کسی جانشین پیامبر علیه السلام باشد. در چند روز اخیر، خصوصا هفته آخری که بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم شدت گرفت، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که عباس عموی پیامبر که به گونه ای خود را مستحق خلافت می دانست و رأی و نظرش بر این بود که چون از بنو عبد المطلب هست، خلافت از ایشان و از بنی هاشم خارج نشود. اینجا بود که آمد نزد سیدنا علی بن ابی طالب، یعنی برادرزاده اش عباس عموی علی بود، آمد نزد علی رضی الله عنه و گفت که ای علی، من مرگ را در چهره بنی عبد المطلب می شناسم. یعنی اگر یکی از فرزندان بنی عبد المطلب دچار مرگ بشوند، چهره آنها بیانگر این است که مرگ آنها نزدیک است. بگذارید تا زمانی که پیامبر وفات نکرده بریم نزد پیامبر، من و تو دو نفری، هر دو از بنی هاشم هستیم، هر دو از بنی عبد المطلب هستیم، نزدیکترین خیشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، من عموی او هستم و تو ای علی پسر عموی او و داماد او هستی. بریم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا از او بخواهیم به ما عهدی و نامه‌ای و سفارشی و توصیه‌ای بکند و بدهد که یکی از ما دوتا بعد از او خلیفه باشیم، جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم بشیم. سیدنا علی رضی الله عنه با این رأی مخالفت کرد، گفت که به الله قسم، اگر رفتیم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و چنین درخواستی کردیم و جواب منفی به ما داد، حالا به هر دلیلی، با توجه به آن شناختی که سیدنا علی رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت و با توجه به احادیثی که در این باب وارد شده که ما امارت را به کسی که بر آن حریص باشد و درخواست بکند نمی دهیم، علی رضی الله عنه احتمال قوی میداد که پیامبر مخالفت کند. گفت که اگر پیامبر مخالفت کرد، دیگه تا قیامت کسی به ما امارت نخواهد داد. و استدلال میکنن به این که پیامبر به شما نداده، پس ما هم به شما نمیدهیم. این نشان از ذکاوت علی رضی الله عنه بود و عباس عموی پیامبر متوجه این مسئله نبود. اگر پیامبر میگفت نه، تا همیشه نه بود و هیچ وقت به آنها نمی رسید. به هر حال عباس وقتی که این گفته علی را شنید قانع شد. از طرف دیگر میبینیم که قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی در زمانی که بیمار نبود، پیامبر علیه السلام در اون حادثه‌ای که رفته بود برای صلح بین بنی عمرو بن عوف که در قبا زندگی می‌کردن، دچار نزاع شده بودن این قبیله، پیامبر علیه السلام رفته بود با اونها صلح بکنه. برای نماز ظهر دیر آمد. وقت نماز شد، بلال آمد نزد ابوبکر رضی الله عنه، گفت که نظر چیه که اقامه بگم و نماز بخوانی، یعنی جای پیامبر بیستی در نماز، جای پیامبر بیستی در نماز. ابوبکر رضی الله عنه گفت که انشئت، گفت اگه میخوای این کار رو انجام بده، به این معنی که تو از آن گفته ای و تو مالک اقامه هستی، اقامه به دست توست، اقامه گفتی نماز میخونی، نگفتی هم صبر میکنی. به هر حال ابوبکر در آن نماز امام شد، جای پیامبر ایستاد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز برپا شد رسید، از بین صفها عبور کرد تا اینکه خود را به پشت سر ابوبکر رساند، در همانجا ایستاد. مردم متوجه آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم شدند، سبحان الله گفتند یا اشاراتی کردند، خلاصه یک همهمه ای شد به صورت‌های مختلف. ابوبکر رضی الله عنه در نماز وقتی که به نماز می‌ایستاد نگاه نمی‌کرد، ولی وقتی که دید انگار یک وضع غیر طبیعی به وجود آمده، کمی نگاه کرد، دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم پشت سرش ایستاده، آمد که بیاد عقب و جا رو خالی بکنه برای پیامبر علیه السلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کرد در نماز، حتی اشاره کردن در نماز مانعی نیست اگر که برای حاجت و نیاز باشد، بهش اشاره کرد که سر جات بیست. ابوبکر رضی الله عنه در نماز دو تا دست خود را بالا برد و حمد و ثنای الهی را به جای آورد، و انجام دادن چنین کارهای نماز را باطل نمی کنه. الحمدلله گفتن چون جزء از کار نماز مانعی نیست، حمد و ثنا را به جای آورد، ولی برگشت عقب و جا را برای پیامبر خالی کرد و پیامبر رفت جلو و نماز را به اتمام رساند. سلام که داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم ابتدا به جماعت گفت که چه شد که در نماز دست می زدید؟ چون صحابه دست می زدن اینطوری که ابوبکر متوجه بشه که اتفاقی افتاده. اذا نابکم امر فی الصلاه، یعنی اگر در هنگام نماز اتفاقی براتون افتاد که نیاز به این دارد که اشاره‌ای بکنید یا چیزی را برسانید، سبحان الله بگید. انما التسبیح للرجال والتسبیق للنساء، مردها سبحان الله بگن، زنها اینطوری رو دستشون بزنن اجازه صدا بکنن تا امامشون متوجه بشه. سپس خطاب به ابوبکر رضی الله عنه گفت که یا ابوبکر، ای ابوبکر چه شد وقتی که بهت گفتم سر جات بیست نایستادی؟ گفت که یا رسول الله ما کان لابن ابی قحافه ان یصلی بین یدی رسول الله، شایسته پسر ابو قحافه یعنی خودش ابوبکر، شایسته ابوبکر نیست که پیشاپیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز بخواند، امام بشود و پیامبر مأموم و مقتدی باشد، این شایسته نیست. به هر حال این یک بار چنین اتفاقی افتاد. بار دیگر وقتی که پیامبر بیمار بود در آن یک هفته اخیر، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت دستور داد که مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، به ابوبکر دستور بدید که سر جای من بیسته و امامت بکنه برای مردم، که حالا تو این ماجرا ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ورود کرد و سعی کرد و تلاش کرد که ابوبکر امام نشود، و حالا یک سیاستی هم به کار برد، گفت که یا رسول الله ان ابوبکر رجل اسیف، ابوبکر انسان نازک دلیه، تو نماز گریه میکنه، یبکی کثیرا لا یسمع الناس، اگه گریه کرد دیگه نمیتونه قرآن بخونه و تلاوتش رو به گوش مردم برسونه، به عمر بگو تا نماز بخواند تا امام شود. البته ظاهر قضیه درست بود، ولی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از مطرح کردن این ظاهر یک چیز دیگه میخواست بهش برسه، اینکه فردا مردم نگن ابوبکر سر جای پیامبر ایستاد و پیامبر وفات کرد، و به عنوان یک تشاؤم، یک فال بد به این مسئله نگاه بکنن و مثلا بگن که اگر ابوبکر نماز نمیخوند پیامبر فوت نمیکرد مثلا. حالا به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه منظور ام المؤمنین عایشه شد و گفت که ان کن صواحب یوسف، گفت شما زنها مانند آن کسانی هستید، آن زنانی هستید که زلیخا آنها را دعوت کرد و یوسف را طلبید که بر آنها وارد شود و زلیخا برای آنها چاقو گذاشته بود و میوه گذاشته بود و به محض اینکه حالا ظاهر قضیه مهمانی بود ولی زلیخا از این ظاهر چیز دیگه میخواست، مثل ام المؤمنین عایشه که از ظاهر قضیه میخواست به چیز دیگه برسه، برای همین گفت که انکن سواحب یوسف. زلیخا میخواست که یوسف بر این زنها وارد شود و جمال یوسف را ببینن و زلیخا را معذور بدارن از اینکه عاشق یوسف شده و این اتفاق هم افتاد. دستا را بریدند و گفتن که حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. یکی از ملائکه که زیباترین ملائکه است این بشر نیست اصلا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. اینجا بود که زلیخا استدلال کرد، گفت این همون چیزی است که وقتی که من عاشق شدم شما مرا ملامت کردید، گفتید قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، پس من معذور هستم، شما دستانتون رو بریدید و متوجه نشدید. خلاصه این اتفاق افتاد و به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم آن چند روز، آن 5-6 روزی که دیگه پیامبر علیه السلام توانایی آمدن به مسجد را نداشت، ابوبکر در جای پیامبر ایستاد و نماز خواند و همه هم پذیرفتند چون به دستور پیامبر بود و کسی در این مسئله نزاع نکرد، هیچ احدی. و همچنین حدیث دیگری در این باب که روزی بالای سر پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودند، پیامبر علیه السلام به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت که ادعی لی ابا بکر و اخاک عبدالرحمن، ایتونی به دواتن، یک کاغذی یک جوهری برای من بیارید و اخاک یعنی عبدالرحمن بگو بیاد، میخوام یک چیزی بنویسم. سپس گفت نمیخواد، ولش بکنید، یعب الله والمؤمنون الا ابا بکر. الله عز و جل ابا میبرزد یعنی از لحاظ تقدیری و مؤمنون از لحاظ انتخاب و تصمیم گیری به جز ابو بکر کسی دیگری را انتخاب نمی کنه. این جمله را پیامبر فرمود. خب اینها همه ادله کسانی بود که حالا خواهیم گفت بقیه ماجرا که ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. گفتند که پیامبر صلی الله علیه وسلم راضی گشته که امام ما در عبادتمان، در نمازمان، در ستون دینمان گردد و همه هم پشت سرش نماز خواندند، از عباس گرفته، از علی گرفته، از عمر، از عثمان، از بقیه همه، هیچ کس هم نزاع و مخالفتی نکرد. آیا شایسته است که ما راضی نباشیم که ایشان امام ما برای دنیامان و سیاستمان باشد؟ خب از طرف دیگر وقتی که آخرین حجی که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام داد برمیگشت به مدینه، در بین راه اتفاقی افتاد که باعث شد پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم را جمع کند در یک جا به نام غدیر خم. غدیر، اصل غدیر یعنی جایی که آب جمع میشه، یک جایی از زمین گوده، بارون میاد در اونجا آب جمع میشه، در بین مکه و مدینه وجود دارد، هنوزم هست، بهش میگن غدیر. غدیر خم، اسم آن مکان خم بود، مثل ما که تو ایران قم داریم اونا خم دارن. خب بگذاریم، خلاصه کلام پیامبر صلی الله علیه وسلم یاران خود را در آنجا جمع کرد و با صدا بلند گفت که من کنت مولاه فعلی مولاه، هر کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. این شد استدلال برخی دیگر در این که مفهوم این حدیث اینه که علی خلیفه پیامبر است. حالا وقتی که ما اینا را در کفه ترازو میذاریم، خب چه میشه؟ از یک طرف امامت ابوبکر در آخرین روزهای زندگی پیامبر، یعنی بعد از اتفاق غدیر خم، از طرف دیگر آن فرمایشی که پیامبر فرمودن که یعب الله والمؤمنون الا ابا بکر. اهل سنت توجیهی که دارن اینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را گفت، ولی حدیث صحیح است، من کنت مولا فعلی مولا. منظور از مولا خلیفه نیست، چون خلیفه کلمه ایست که دلالت بر جانشینی میدهد، ولی مولا دلالت بر ولایت میدهد و مؤمنون همه اولیای هم دیگر هستند، آنچنان که در قرآن آمده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، هم الله هم رسولش هم مؤمنون همه اولیای شما هستند. و میگن که اصل ماجرا این بوده که یک ناراحتی پیش آمد از طرف یکی برای علی بن ابی طالب و پیامبر صلی الله علیه وسلم هوای علی را خیلی داشت، حتی در آن ناراحتی که بین خالد بن الولید و علی بن ابی طالب در یمن پیش آمده بود سر غنیمت، ناراحتی پیش آمده بود، وقتی که شکایت این مسئله را به نزد علی، به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند، به گونه مطرح شد که علی آمده برای خودش یک سری غنیمت‌های بهتر را برداشته. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن شخص گفت که حق اعتراض بر علی را نداری، حق علی در غنیمت بیشتر از این چیزی است که برداشته. به هر حال چون علی رضی الله عنه در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود، گاهی اوقات این مسئله ایجاد تنش میکرد در برای دیگران، هم دامادش بود هم پسرعموش بود، خیلی هم دوستش داشت. انسانی است که ما به ایشان به هر حال مانند دیگر صحابه و فضائل بیشتر نگاه داریم و میگیم سیدنا علی بن ابی طالب، و مکانت ایشان کاملا در نزد اهل سنت محفوظ است. به هر حال این یک طرف دیگر مسئله بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات کرد، سه طرف در اینجا خب امید داشتن که جانشین پیامبر بشن. طرف اول که بلا فاصله رفته بودن بعد از وفات پیامبر در سقیفه بنی ساعده جلسه کرده بودن، کیا بودن اینا؟ انصار، اوس و خزرج، دو قبیله اوس و خزرج که ساکنین مدینه بودن، زمین مدینه بود، خود را از هر کس دیگری اولا می دانستن که جانشین پیامبر بشن، شهر خودشون بود. گفتن خب ما به پیامبر جا دادیم و ایشان را امیر خود کردیم و ایشان را ولی امر خود کردیم به علت نبوت و رسالتش، ولی قرار نیست که بعد از پیامبر کسی دیگری از اهل مکه جای ایشان را بگیرد. دیدگاهشون این گونه بود. خیلی سریع بعد از وفات پیامبر رفتن تو سقیفه بنی ساعده، نام مکانی است در غرب مسجد النبی که تا الان هم وجود دارد، یعنی چیزی در آنجا ساخته نشده، زمینی آزاد است. رفتن آنجا تجمع کردند. بنی ساعده هم یکی از قبایل انصار بود، بنی ساعده یعنی فرزندان ساعده، و اختلاف کرده بودند که چه کسی به هر حال ولایت امر را بر عهده بگیرد، باید یکی امیر شود در مدینه، امیر مؤمنین شود، نمیشه که مسلمان ها بدون رهبر باشند. همینطور که بین خودشون چونه میزدن که چه کسی باشد، خودشون هم دوچار اختلاف شده بودن، چون اوس و خزرج همیشه با هم دیگه رقابت داشتن، از قبل از آمدن پیامبر جنگ های چندین ساله داشتن، و نزدیک بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول که خزرجی بود به عنوان بعد از جنگ هایی که چندین سال طول کشیده بود و سران آنها را به کشتن داده بود و اموال آنها را از بین برده بود، به هر حال آخرش به عقل آمدن، گفتن بیام عبدالله ابن ابی ابن سلول را به عنوان بزرگتر مدینه امیرش بکنیم و باش بیعت بکنیم، اوس و خزرج همه با هم، و به هر حال تاجگذاری بشه، بشه پادشاه ما. که با آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه این موضوع از بین رفت و برای همین عبدالله ابن ابی بن سلول راه نفاق در پیش گرفت، منافق شد و تا همیشه هم سنگ اندازی میکرد و کارشکنی میکرد. خب اینها رأی و نظرشون تقریبا این بود که سعد ابن عباده که یکی از بزرگترین سادات خزرج در آن روز در مدینه بود بشه امیر، باش بیعت بکنن. و اصلا تو این مسئله نگاهی به مهاجرین هم نداشتن، خود را مستحق می دانستن، تن اصلا نیازی نیست که با مهاجرین مشورت بکنی، مدینه مال ماست، چرا باید با مهاجرین مشورت بکنیم؟ خودشون رفته بودن جلسه کرده بودن. خب از این طرف علی و عباس و فضل و قثم فرزندان عباس مشغول شستشوی پیامبر صلی الله علیه وسلم بودن، غسل می دادن ایشان را. خبر آمد به ابوبکر و عمر به عنوان دو تا یار پیامبر که همیشه با پیامبر بودن، خبر آمد که انصار در سقیفه جمع شدن و دارن جانشین تعیین میکنن. ابوبکر و عمر خود را سریع به سقیفه رساندن، وارد جلسه آنها شدن، دیدن که به هر حال اختلاف شدیده، سر و صدا زیاده، اوسی ها و خزرجی ها به توافق نمیرسن. وارد مجلس شدن، عمر سخن گفت، مجلس را ساکت کرد تا حدودی، گفت چه شده، چه خبر اینجا؟ گفتن جلسه بر سر جانشین پیامبر است. ابوبکر رضی الله عنه یک جمله را اینجا روایت کرد از پیامبر، گفت من از پیامبر شنیدم که الائمه من قریش، حدیث صحیحه در نزد اهل سنت، ائمه که جمع امام باشد، منظور از امام، امام سیاسی است، کسی که جامعه را بر عهده میگیرد، در کنارش امامت نماز هم انجام میدهد، یعنی اون کسی که امام سیاست میشد نماز جمعه هم خودش میخوند، نماز پنجگانه هم خودش امام میشد، مانند پیامبر تمام آن سالهایی که در مدینه بود خودش امام بود، خودش خطیب بود. الائمه من قریش یعنی کسانی که زمام امور در جامعه به دست میگیرن باید از قریش باشن، قرشی، اهل مکه. سر و صدا شد، مخالفت، موافقت، تا اینکه پیشنهاد دادن، گفتن که پس از قریش امیر باشد، از ما وزیر باشد. حالا چه کسی باشد؟ هر کی که باشد، امام ما قرشی باشد ولی وزیر ما انصاری باشد، سعد ابن عباده باشد مثلا. خلاصه این سر و صداها ادامه پیدا کرد، این اختلاف نظرها ادامه پیدا کرد، خیلی سر و صدا شد، تا اینکه یک بار عمر رضی الله عنه دست ابوبکر را بالا برد و گفت که من راضی گشتم که ابوبکر خلیفه ما باشد، جانشین پیامبر باشد، من با او بیعت کردم. یک چند نفر دیگه اونجا بودن، بیعت کردن تا اینکه تقدیر الهی بر این شد که این بیعت صورت بگیره و ابوبکر بشه خلیفه. به این شکل ابوبکر رضی الله عنه زمام امور را به عهده گرفت بعد از پیامبر. حالا جزئیات دیگری هم وجود دارد، ناراحتی های دیگری به وجود آمد، هر حال مسئله کوچکی نیست و قطعا ایجاد ناراحتی میکرد، یک چیز طبیعی است، یعنی در قالب بشر بودن. شما در هر جماعتی، در هر گروهی، در هر فرقه نگاه بکنی، وقتی که رهبر آن گروه بمیرد پیروان دچار نزاع میشن، همه طمع دارن، همه توقع دارن که اون یکی بشه رئیس، چرا اون یکی بشه. به هر حال به اینا میگن خواسته های نفسی هر انسان و ممکنه که نتونه به راحتی تنازل بده. ما به این مسائل نمیپردازیم، اختلافات زیاد مطرح نمی کنیم. آن چیزی که مهم هست اینه که تقدیر الهی بر این اتفاق افتاد که ابوبکر بشود خلیفه. بعد از این مقدمه می پردازیم به معرفی ابوبکر رضی الله عنه. اولا اسم ایشان، نسبشان، کنیهشون و القابش و صفتش و خانوادش و زندگیش در جاهلیتش و بعد از آن در اسلام. بایستی که سیرت ابوبکر را در اینجا ذکر بکنیم، که بود و چه اتفاقاتی در زمان 2 سال و چند ماه خلافتش رخ داد. اسم ایشان عبدالله ابن عثمان بود، یعنی نام ابوبکر عبدالله است. ابوبکر چیه؟ اصطلاحاً در زبان عربی میگن کنیه. وقتی میگن ابو فلان اسم داره، ولی میگن ابو فلان. مثلا به پیامبر صلی الله علیه وسلم، یهود به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، نام پسر بزرگ پیامبر قاسم بود، میگفتن ابوالقاسم، نمیگفتن محمد دیگه، اسمشو نمی آوردن. تا به الان البته در بین عرب ها مرسوم این مسئله، حتی تا چندی پیش در روستاهای اطراف خودمون هم بود، وقتی که یک انسانی ازدواج میکرد و بچه دار میشد دیگه از روی احترام اسمشو نمیگفتن، میگفتن پدر عبدالله، پدر محمد. حتی شاید تا الان هم تو روستاهای اطراف مرسوم باشه. این از روی احترام بود، از روی تقدیر بود. در بین عرب ها هنوز هست، تعصب زیادی هم سر این مسئله دارن. اگر کسی ازدواج کرد و بچه دار شد دیگه کسی با اسم او رو صدا نمیزنه، بگن ابو فلان، بسیگی در حالا پسر بزرگترش اسمش کی باش. ابو بکر رضی الله عنه کنیش ابو بکر بود و بکر، حالا توضیح میدیم که بکر چیه. عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. پس ابو بکر تیمی است، از بنی تیم است، یکی از فروع قریش است، یعنی از بنی هاشم نیست، در طبقات بالاتر به پیامبر میرسه. بنو هاشم آن زمان علی، عباس، اینا بنو هاشم بودن. حمزه عموی پیامبر بود که قبل از آن در جنگ احد کشته شده بود، از بنی هاشم بود، یعنی بنی عبدالمطلب و بنی هاشم. ولی خب اینها فرزندان پسر نداشتن، ادامه پیدا نکرد فرزندانشان. حمزه فرزندانش ادامه پیدا نکرد، ولی عباس بود و فرزندانش هم بودن، فرزندان ابو طالب بودن، علی و عقیل، اینا فرزندان ابو طالب بودن و هاشمی بودن، از بنی هاشم بودن. ابن تیم ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب القرشی التیمی. وقتی میگیم القرشی، قرشی در طبقات بسیار بالا به قریش میرسن، همه قرشی هستن. ابو بکر قرشی است، عمر قرشی است، عثمان قرشی است، علی قرشی است، ولی در طبقه بسیار بالا 12، 13، 14 در آنجا به قریش میرسن. در طبقات پایین تر دیگه اینا اصطلاحا میگن فروع، فروعشون دیگه متشعب میشه. در پیامبر صلی الله علیه وسلم در جد سادس، در جد ششم به هم میرسن که بشه مره ابن کعب. در پیامبر، در با پیامبر در کجا؟ در جد ششم به هم دیگر میرسن، در مره ابن کعب. کنیش گفتیم ابو بکر. و بکر، کلمه بکر در لغت عربی، در زبان عربی به شتر جوان گفته میشه بکر، معمولا شتری که یک سالش تمام کرده باشه، شتر نر، شتر نری که یک سالش تمام کرده باشه بهش میگن بکر. و خب یک قبیله بسیار بزرگی بود بکر، قبیله بسیار بزرگی بود، در حجاز زندگی میکردن. سیدنا ابو بکر رضی الله عنه به کنیش مشهور گشت، شاید خیلی اسمش ندونن کیه، و این طبیعیه، در خیلی از جاهای اتفاق میفته که یک شخص به کنیه معروف میشه. مثلا ولی عمر به اسم معروفه، شاید خیلی کنیش رو ندونن. عثمان به اسم معروفه، علی به اسم معروفه، این ستا به اسم معروفن، ابو بکر به کنیه معروف است. القاب زیادی دارد ابو بکر رضی الله عنه، لین لقب با کنیه فرق میکنه. لقب ممکنه انسان یه کاری انجام میده یا یه حرفی میزنه یا یه اتفاقی براش میفته، یه لقبی بهش میدن. این لقب ممکنه که حمید باشد، یعنی لقب خوبی باشد، و ممکنه که یک لقبی باشه که مضمون باشه دلالت بر حقارت بدهد، که حتی در شهر خودمون و در مناطق جنوبی خودمون هم از این القاب فراوان یافت می شود. گاهی اوقات تا زمانی که لقب نگی، فقط فامیل بگی، ممکنه کسی را نشناسد. اما القاب ابوبکر رضی الله عنه همش دلالت بر مکانت والای ایشان می دهد، که از چه مکانتی برخوردار بوده، که اگر وقت به ما اجازه بدهد، ظاهراً وقتی نمانده، خب القاب ایشان را انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. لقبی مانند عتیق، مانند صدیق و مانند صاحب، مانند اتقا، مانند الاواه، که اینها را، این پنج لقب را انشالله در جلسه بعد با ذکر معنی که چه معنایی دارد و از چه لحاظ دلالت بر فضیلت ابوبکر می‌دهد، انشالله به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.